أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب ما بعد از بحث امکان تعبد به زنون وارد بحث وقوع تعبد به زنون شدیم و در بحث وقوع هم رسیدیم به خدمت شما که عرض بکنم مطلبی که شیخ میخواست بیان بکنه. شیخ میخواست یک اصلی رو تأسیس بکنه که بر اساس اون اصل اگه دلیل خاصی بر وقوع تعبد به امارات در شریعت پیدا نکردیم، این اصل متبع باشه. آیا اصل حلیته؟ آیا اصل اباحه است؟ یعنی به فرض ما نتونستیم دلیل پیدا بکنیم که خبر واحد حجته، نتونستیم دلیل پیدا بکنیم بر اینکه امارات حجتن، از اون ور امکان حجیتش رو هم ثابت کردیم، امکان داره که شارع اینها رو حجت کنه، ولی دلیل خاصی پیدا نکرد. آیا اصل بر اباحه است چون همه امور ذات اولیشون مباحه مثلا، مگر اینکه دلیلی بر حرمتش بیاد، یا نه اصل در اینها چیه؟ حرمته. کدوم یکی از اینها اون اصل معول و اصلی و قابل اتباع در این مطلب؟ درات فهمیدید سوال اینه. مرحوم شیخ خودشون آمدن و مطرح کردن که تعبد به زن اصل اولیش حرمت. تقریرش هم این بود که اصل اولی تعبد به زنون بر اساس ادله اربعه حرامه. مثلا بر اساس قرآن حرام بود، فهمود اون آیه قل الله اذن لکم ان علی الله تفترون، اینکه اگر بدون اذن خدا شما خبری بدید از خدمت شما که عرض بکنم حلال و حرام الهی و از احکام الهی، این افتراء به خداست نعوذ بالله و حرام. و وقتی شما ظنی دارید خبر میدید، ظنی که شارع حجت نکرده برای شما، اون رو عملا دارید چیکار میکنید؟ دارید بدون اذن خدا چیزی رو به اون نسبت میدید و این افترا و افتراقتن حرام. رفت سراغ سنت، اون روایاتی که در مورد قضاوت بود، حتی قضاوت به حقی که وهو لا یعلم، فرمود اینا همه اهل نارن. این لا یعلم گفتیم دیگه، بنابراینه که قضاوتی که دارید میکنید و شما بدون علمه، یعنی قطعی ندارید یا قطع به حجیت قضاوتتون ندارید، حالا با توجه به اون بیانی که توی روایت به دست میاد. سومیش بحث اجماع بود که بیان کردیم که شیخ مسئله اجماع رو هم در این بیان خودش مطرح کرده و سراغش رفته، که عرض کردم این اجماع آیا خودش مستندش دلیل عقله؟ که اون وقت ارزشی نداره، یعنی حیث اجماعی که کاشف از سنت باشه نیست. اجماع خیلی دوستان بحث مهمیه در فضایی که شیخ میخواد مطرح بکنه در علم اصول. حالا انشالله در خود کتاب رسائل بعد بخونید، بحث بسیار مهمیه، بحث بسیار مهمیه بحث اجماع. و اگر ما در بحث اجماع نتونیم به یه نقطه مشخص و قانونی بتونیم برسیم، بعدا کارمون خیلی سخت میشه، چون اینقدر ادعای اجماع توی فقه زیاده، اینقدر ادعای اجماع تو فقه زیاده که شما باید تکلیفتو با کلیت اجماع، هم محصل هم منقول هم منشأ اجماع هم دلیل حجیتش هم صدق اجماع بر چیه بتونید روشن بکنید. یکی از جایی که خیلی خوب بحث شده همین خود رسائله و بعدا نسبتی که خود رسائل با مکاسب تو این فضا برقرار میکنن باز خیلی مهمه، توی فضایی که شیخ انصاری بحث میکنه. اونم اجماع بود. بعد از این شیخ میاد سراغ دلیل عقل. دلیل عقل از نظر شیخ انصاری چیه؟ دلیل اینه، شیخ میفرماد که عقل قبیح میدونه که کسی تکلیفی از جانب مولای خودش برای خودش ایجاد بکنه بدون اینکه این بدونه که این تکلیف از جانب مولا آمده، یعنی بدون اینکه ورود تکلیف رو از جانب مولا علم بهش پیدا بکنه خودش رو مکلف به اون مطلب بدونه. و تکلیف ظنی از این بابه، چون من مطمئن نیستم که از جانب مولا آمده باشه دیگه، این قبیح. ببینید، و من العقل تقبیح العقلاء من یتکلف من قبل مولا به ما لا یعلم به ورودی هن المولا. و دلیل عقلیمون چیه؟ اینه که عقلا تقبیح میکنن کی رو؟ من یتکلف من قبل مولا به ما لا یعلم به ورودی هن المولا، کسی رو که مکلف میشود از جانب مولای خودش به ما لا یعلم به ورودی هن المولا، به واسطه اون چیزی که لا یعلم، این فرد نمیداند، علم نداره به ورود اون چیز، ورودیهی به ما برمیگرده، ان المولا. و زن از این بابه، زنی که دلیل بر حجیتش رو فرض اینه که ما دلیل فعلا پیدا نداریم، اصل رو تأسیس میکنیم، زن به ما هو و زن که هیچ کاشفیتش قطعی نیست که احتمال خلاف توشه، منم نمیدونم که مولا منو به این ارجاع داده یا نه، لذا این که خودم را مکلف به این کنم، اوغلا تقبیح هم میکنم، میگن از کجا رفتی اینو گردن خودت انداختی داری به این عمل میکنم، میگن مولای تو گفت، میگن مطمئنی. ولو کان جاهلا مع التقصیر، حتی اگر تقصیرا جاهل باشه، یعنی به این خدمت شما که عرض بکنم علم دست پیدا نکرده، چرا؟ به خاطر تقصیر خودش. فلو جاهل، جاهل باشه به جهل تقصیری. ظاهر عبارت شیخ اینه که اینجا جهل قصوری رو داره از ذیل مسئله حرمت و تقبیح عقلا بیرون میکنه. یه دینجا اشکال کردن که قصور و تقصیر اینجا فرقی نمیکنه. اگه چه قاصر باشد و چه مقصر باشه وقتی که جهل داره و الان در مرحله جهله، عمل به ظن قبیحه. حالا چه به این جهله رسیده باشه به خاطر قصور خودش، چه به خاطر تقصیر، یعنی چه خودش دخل داشته تو این جهل چه نه، یعنی در مزانش بوده و نرفته بفهمه، چه نه به هر دلیل اصلا مولا نگفته و الان جاهله. یه دو گفتن خب وقتی موضوع جهل محقق شد، اگه بخواد عمل بکنه اونم به صورت جاهلانه، این قبیحه. مرحوم های آشتیانی در بحرالفوائد، جالبه، از قول خود شیخ، یعنی چون میگه یادمه که اینطوری شیخ تو مجلس درسش پاسخ داد، که منظور اینجا این تیکه دوم عبارت جهل بسیط نیست، جهل مرکبه. خب در جهل مرکب طرف فکر میکنه که عالمه، نمیدونه جاهله، یعنی فکر میکنه که این واقعا از طرف مولا وارد شده برای او مثلا، ولی خب این واقعیت نداره دیگه، این اشتباهه. حالا اینجا اگر جاهل تقصیری باشه معاقبه و قبیحه، یعنی مولا راوچو هم بهش یاد داده بود، ولش کرده، زده به دیوار، حرف مولا رفته یه جای دیگه ای که نباید میرفته اونجا رو دیده و فکر کرده همون حرف مولاست، این رفته، یعنی جهل، جهل مرکبه ها، فکر میکنه که میدونه حرف مولا چیه ولی خود نمیدونه که نمیدونه. اینجا جاهل تقصیری معاقبه و مقبوح کارش و قبیحه، اما جاهل قصوری نه، او کسی که تقصیری در جهل خودش نداشته و الان هم نمیدونه که جاهله، میشه جهل مرکب. لذا این تیکه دوم عبارت، بله اگه تو فضای جهل بسیط بگیم اشکال بهش وارده، این اگه طرف میدونه که جاهله، همین صرف دونستنش، چه جهلش به خاطر تقصیرش باشه چه نه، چه مولا بهش چی نداده، هیچ پیامی نداده، به خاطر قصوره، خودش مقصر نیست اصلا. در هر دو حالت اینجا عمل به این زن قبیح اندل اغلا، بذار اشکال اگه اینطوری بود وارد بود، ولی اگه جهل رو تو تیکه دوم عبارت ولو کان جاهلن جهل مرکب بدونیم، اون وقت نه، میشه دفاع کرد از بیان شیخ. مرحوم آشتیانه میفرماد که سر درس شیخ همینو فرموده بوده. پس آن چیزی که خدمت شما که عرض کنم ما نمیدانیم از طرف مولا وارد شده است یا نه، آن چیزی که ما نمیدانیم از طرف مولا وارد شده است یا نه، اینو بخوایم به مولا انتصاب بدهیم این قبیح است. لذا عمل به زن طبق ادله اربعه شیخ میفرماد که حرام. همینجا شیخ میگه شاید یه توهم پیش بیاد و از اینجا اشکال کردن که آقا احتیاط هم همینه. حالا یا این بیان احتیاطشون ناظر به این دلیل آخر دلیل عقل یا کل بحث زن، میگن آقا اگر میگید که عمل به اون چیزی که استنادش به شعار معلوم نیست باطله و حرامه، خب احتیاط هم همینه. شما احتیاط چه در شبهه حکمی چه در شبهه موضوعی، اگر قائل به احتیاط بشیم، در احتیاط چیکار میکنید؟ میگید من حکم مولا رو که نمیدونم که. خب من که نمیدونم مولا چه حکمی کرده. حالا مقصد از شبهه حکمی چون موضوعی مسئلهش باز متفاوت، من که نمیدونم مولا چی گفته، احتیاطاً رجاءً برای اینکه حرف مولا رو بتونم عمل کرده باشم اطراف این مطلب رو انجام میدم. نمیدونم مولا شماره یک رو واجب کرده یا دو، میرم هر دوش مثلا انجام میدم. احتمال میدم که مولا فلان چیز رو واجب کرده باشه، من میرم انجامش میدم رجاءً، و همه میگن حسنه. اصل احتیاطی شکی توش نیست که درسته. دعوایی که شیخ بعدن در جلد دوم داره بحث اینه که آیا در اون شبهات حکمیه اصل بر احتیاط یا بر براءته، نه اینکه احتیاط کار خوبه یا بده. گرچه البته در بحث‌های سابقمون احتیاط یه جاهایی گیر می‌کرد، یادتون باشه اینطور نبود که احتیاط خلاصه کلاً سلیم از اشکال باقی بمونه. در بحث علم اجمالی یادتونه دیگه، مفصل به خاطر مسئله قصد وجه احتیاط به شدت گیر داشت، هم از نگاه ابن ادریس هم بعداً از بحثایی که از علامه حلی داشتیم. حالا شیخ سعی کرد احتیاط اونجا نجات بده دیگه، هم با حل کردن مسئله قصد وجه و هم بحثایی که اونجا خود شیخ داشت. لذا تهش حسن احتیاط رو شیخ درست کرده، بعداً تو جلد دو هم میفرمادش حالا با یه بیان. یه دینجا اشکال میکنن که احتیاط هم همینه. احتیاط هم شما دارید عمل میکنید به اون چیزی که معلوم نیست از طرف شعار وارد شده باشه، اون هم همینه. اینجا عمل به زنم عمل به چیزیه که معلوم نیست از طرف شعار وارد شده باشه. عمل احتیاطی هم وقتی که میرید مثلا یه احتمال میدید فلان چیز واجبه میرید عملش میکنید، اون هم همینه، به صرف یه احتمالی که حجتی صرفید عمل کردید. شیخ میگه نه، اینا با هم خیلی فرق میکنن. دعوا هم سر چیه دوستان؟ دعوا سر اینه که این عمل به زنی که حرامه چرا حرام شد؟ چون تشریعه، تشریع باطل، تشریع یعنی بدعت گذاشتن. بدعت یعنی چی؟ یعنی شما استناد بدید چیزی رو به شاره در حالی که مطمئن نیستی از شاره، احراز نکردی از شاره. عمل به زنی که استنادش میدی به شاره اینه. اونو گفتم خب احتیاط هم همینه. شیخ میگه نه، اصلا اینو با هم دیگه یکی نیستن. شما در عمل به زن عمل به اماره داری میگی اماره من الله و بعد میری عمل میکنی، اصلا مسئله اینه. اصلا یعنی چی عمل به اماره؟ یعنی این حکم الله هست و من دارم عمل میکنم. تو احتیاط که اصلا این کار رو نمی کنید. تو احتیاط اطراف اون احتمال رو چون که یحتمل ان یکون من الله میری عمل میکنی، استنادش نمیدی به شعار اصلا. دعوا سر استناده نه سر عمل. تو احتیاط شما عمل میکنید رجاء لادراک واقع. توی این مسئله فعلی یعنی عمل به زن نه، استناد میدی به شاره. لذاست که اینجا مشکل پیدا میکنه. ببینید عبارت رو. نعم قد یتوهم و متوهمون ان الاحتیاط من هذا القبیل. گاهی شاید یه خلاصه متوهمی اینطوری توهم کنه که احتیاطم همینه، احتیاطم همینه. یعنی چی احتیاطم همینه؟ یعنی شما در احتیاطم همین مشکل دارید. در احتیاطم مسئلتون همینه دیگه. در احتیاطم شما میرید عمل میکنید در حالی که مطمئن نیستید عملتون مستند باشه و بیان شاره. شیخ میفرماد و هو غلطون واضح. این واقعا غلطه. اینا دوتا مطلبن. از فرق بین الالتزام به شیء من قبل المولا الا انه منه ما عدم العلم به انه من. فرق است بین چی؟ یک اینه، التزام به یه چیزی من قبل المولا الا انه منه. التزام پیدا بکنه به یه چیزی از جانب مولا با این استناد که این از جانب مولاست، تا در حالی که من عدم علم به انه من، در حالی که علم نداری که از جانب مولا باشه، نمیدونی از جانب مولاست. این یه طرف قضیه است که این بحث همین عمل به ظنه. دو که بحث احتیاطه، و بین الالتزام به اتیانه لاحتمال کونه من او رجاء کونه من، و بین التزام به اتیان نه استناد، اتیان به اتیانه، اتیان اون عمل، چرا؟ لاحتمال کونه من، چون احتمال دارد که این عمل صادر شده باشه، وجوبش و خلاص التزام بهش از جانب خدا. او رجاء کونه من، یا امید داری که از جانب خدا باشه، یکی از اینها. لذا استنادی در کار دوستان وجود نداره. حالا اون احتمال رو بعضیا میگن مال حالت شکه، اون رجاء رو میگن مال حالتی که شما یه ظنی برات حاصل میشه ولی ظنت غیر معتبر، بعضی اینطوری میگن. خب احتمال او رجاء کنی، ولی به هر حال علم نداری ها، ولی شما استناد نمیدی، فقط داری عمل میکنی طبقش. و شطان ما بینهما، خیلی بین دوتا فاصله است، بین این که استناد بدی چیزی که مطمئن نیستی به مولا بگی آقا خدا اینو گفته، و بین این که چون احتمال میدی خدا یه چیزی رو گفته، برای این که چیزی از دستت در نره، برای این که یه وقتی واجب این وسط نبوده باشه که از دستتو در بره، ثوابی نبوده باشه که از دستتو، میری اون کارو انجام میدی بدون اینکه استناد بدی، بدون اینکه ذره‌ای بگی از طرف خداش لزومه. لان العقل یستقل بقبح الاول و حسن الثانی، جالبه، عقل اولی قطعا میگه قبیحه، چه حرف به خدا نسبت میدی بدون دلیل، و دومی قطعا میگه صحیحه، چون دومی یه تلاش جدیه برای چی؟ برای که بتونی حرف خدا رو اینطوری امتثال کنی. یعنی آدم همش دنبال اینه که وقت خدای نکرده چیزی از دستش در نره از حرفای خدا. این دومی دوستان بعدن مبدع بحثای مرحوم شهید صدر در مسئله حق و طاعه، در اون اساسی که ایشون درست کرده در اصول خودش. خب ول حاصلو، حاصل چیه؟ ان المحرمه هو العمل به غیر العلم متعبدن بهی و متدینن به. حرام چیه؟ چی حرام اینجا؟ محرم چیه؟ عمل به غیر العلم متعبدن بهی و متدینن به، عمل بدون علمه. ولی چه عملی؟ نه فقط عمل، متدینن به و متعبدن به، یعنی تو داری تعبد میکنی به این عمل. تعبد یعنی چی؟ تدین یعنی چی؟ یعنی انت تقول هازا من الله، تمام دعوا سر هازا من الله، تمام الموضوع بدعت اینه، هازا من الله یا من الشارع، گفتنی که یقین نداری من الله یا من الشارع باشه، اینه تمام موضوع. و اما العمل بهی من دون تعبدن به مقتضاه، اما اگه عمل بکنی به این ظنه بدون تعبد به مقتضاه، یعنی تو تدین و تعبد به مقتضاش نداری، فقط داری عمل میکنی. اینجا نه، اینجا حالا فروضی داریم الان بحث میکنیم. شیخ در توضیح فروض اینها اینو مطرح میکنه که یا شما به طور کلی در مقام احتمال، در مقام عدم العلم به بیان شارع، عدم العلم، حالا عدم العلمی یا عدم القطعی یا عدم ظنیه که معتبر باشه، نیست فعلا، در مقام اصلیم دیگه، اصلیم دستیس میکنیم، یا متدینن به اون احتمال داری عملتو انجام میدی یا نه غیر متدینن. اگه متدینن بهی باشه قطعا حرام، تمام شد. حالا اگه غیر متدینن به اون بخوای عملتو انجام بدی، کاری به تدین نداری. تو این حالت باز دو حالت داره شیخ میفرماد، یا رجاءن لادراک واقع داری میری و احتمال انجام میدی، یا نه رجاءن لادراک واقع هم نیستی. حالا دومی توضیح میدیم یعنی چی. رجاءن لادراک واقع یعنی چی؟ عمل احتیاطی. غیر رجعانه عرض میکنه، بهش میگن عمل اشتهایی. حالا عرض میکنیم چی؟ آقا تو تدین و تعبد نمیخوای به یه احتمال پیدا بکنی، اما چون یه احتمالیه و از جانب شارعه و میخوای از دست در نره بدون اینکه انتصابش بدی به شارع، میدی انجامش میدی. این میشه عمل احتیاطی، رجاءً لادراک واقع، رجاءً لادراک واقع. دقت کردی؟ شیخ اینجا میفرماد که اگر این عمل شما با یه احتیاط دیگه معارض نباشه و یه دلیل دیگه‌ای معارض این عمل شما نباشه، هیچ اشکالی نداره. بله، یه جایی هست که شما احتمال وجوب یه چیزی رو میدید، خب میتونی بری احتیاط کنی، احتیاطا انجامش بدی، بستگی داره. اگه این شیء الان مشکوک الوجوبه ولی حالت سابقه حرمت داره و او حرمتش قابل استصحاب باشه، دیگه نمیتونی انجام بدی. یعنی فعل و عمل تو نباید مخالف یه احتیاط دیگه باشه و نه مخالف یک دلیل دیگه باشه. او دلیل، حالا دلیل ظاهری باشه، دلیل اجتهادی باشه، دلیل فقاهتی باشه، فرقی نمیکنه. مخالف اصل هم نباید باشه ها. پس یه عمل احتیاطی که هیچ معارضی نداره رو رجاءً لادراک واقع اگه بخوای بری انجام بدی، هیچ اشکال نداره. ببینید، فان کان، یعنی عملی که من دون تعبده، فان کان لرجاء ادراک الواقع، اگه به امید این باشه که با این بخوای واقع رو درک کنی، این میشه عمل احتیاطی. حالا مقابل عمل بعدی که عرض میکنم، فهوه حسن، این قطعا حسن و مشکلی هم نداره، چون با این میری به سمت این که بیان شارع رو بخوای امتثال کنی. مالم یو آرز و احتیاطون آخر، البته به شرطی که یه احتیاط دیگه معارضه با این احتیاط نشه. دوستان میگه معارضه احتیاط معنا داره. احتیاط یعنی این که شما کل ما یمکن رو در اون فضا میری امتثال بکنی دیگه، کل ما یمکن رو میری امتثال بکنی دیگه. معارض معنی نداره که آقا من شک دارم که قبله سمت شمال یا جنوب، رو به هر دو میخونم. میگه احتیاط دیگه اینجا معنا داره اصلا. اینجا ظاهرا منظور اون احتیاط مصطلح نیست، بلکه مثلا فرض اینه که من یه چیزی رو شک دارم بین وجوب و حرمتش. از یه طرف میتونم احتیاط کنم، وجوبش از دستم نره، برم واجب رو انجام بدم. از یه طرف دیگه میرم چی؟ احتیاط بخوام بکنم، نباید حرامه رو انجام بدم. یعنی فرضش رو دوران بین محظورینه. با اینکه اون احتیاط مصطلحی که مقابل براءت و خدمت شما که عرض کنم استصحاب و اینا هست، حالا خود شیخ هم خواهد فرمود، اون اصلا تو دوران بین محظورین اصلا مسئلهش مطرح نمیشه تو تخییر تکوین دوران بین محظورین. اینجا منظور احتیاط به این معناست. لذا از یه طرف احتیاط اینه که اینو انجام بدم، از یه طرف احتیاط اینه که به حرمت عمل کنم، انجامش ندم. لذا اینجا نمیتونم احتیاط کنم برم انجامش بدم، معارض با احتیاط دیگه. پس حسنون تا اونجایی که مالم یا آرز و احتیاطون آخر، ولم یثبت من دلیل آخر وجوب العمل علی خلافه، و این که از یه دلیل دیگه ای ثابت نشه چه چیزی؟ وجوب عمل علی خلاف اون ظنی که الان دارم، اون احتمالی که الان دارم. مثل چی؟ مثالش جالبه، کما لو ظن الوجوب، اون فرد ظن به وجوب پیدا بکنه نسبت به یه شیء، نسبت به یه فعلی، فکر کنه واجبه، احتمال وجوبش رو میده الان. اما وقت از الاستصحاب الحرمه، ولی استصحاب مقتضی چیه؟ حرمت. این فعل قبلا حرام بوده، حرمت رفته یا دیگه حرمت محرز نیست، الان شک در وجوبش اومده. خب من برم انجامش بدم که یه وقت خلاصه وجوبی از دستم در نره، مصلحتی از دستم در نره. شیخ میفرماد به شرطی میتونی این کارو کنی که یه اصلی مقابلت نباشه. اگه اصل استصحاب مقابلت بیسته، دیگه حرام عمل کردن بشه، بعد بری به استصحاب عمل بکنی، چون استصحاب حجت قطعی من الله، نمیتونی به ظن احتمالی خودت اکتفا کنی در حالی که حجت قطعی من الله داری. ولو حجت قطعی من الله از باب خدمت شما که عرض بکنم عمل در باب تحیر، در باب عمل باشه، میشه عمل استصحابی. فان الاتيان بالفعل محرم و الا لم يكن على وجه التعبد بوجوبه و التدين به. توی این حالت فان الاتيان برمیگرده به همین حالتی که یه دلیل دیگری آمده و حرامش کرده مثل استصحاب. اینجا اتیان به این فعل، اتیان احتیاطی ها، حرامه، ولو و الا لم يكن على وجه تعبد وجوبه و تدين به، ولو از باب بدعت و تشریع نیست، ولو از باب تدین و تعبد نیست، ولی بازم حرام. پس اگر عمل احتمالی از باب تدین و تعبد باشه قطعا حرام، اگه نباشه یا رجاء لادراک واقع یا رجاء نیست، رجاء نیستش هم نخوندیم، اگه رجاء لادراک واقع باشه یا یه اصلی اونجا اقتضای حرمت میکند، باز عمل بهش حرامه، یا هیچ اصلی اقتضای حرمت نمیکنه و احتیاطی هم معارضش نیست، اونجا حسنون، یعنی میشه عمل احتیاطی کرد و به ظن احتمالی عمل کرد بدون تدین و تعبدها. حالا و الا لم یکن لرجاء ادراک الواقع، ان شاء الله جلسه بعدی عرض خواهیم کرد و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.